أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شخصی آمد غیبت کنه خدمت حضرت سید الشهدا. حضرت فرمودند یا هذا کف عن الغیبه فانها ادام و کلاب النار. فرمودند آهای دست از غیبت کردن بردار، برای اینکه غیبت خورشت سگهای جهنمه. خورشت یعنی چیزی که با اون غذا لذیذ میشه. آدم نون خالی بخوره شاید براش خیلی لذیذ نباشه، ولی اگر با مثلا این کره عسل بخوره خب لذیذ. امام میفرمایند که این مال سگهای جهنمه، خورشت سگهای جهنمه. یعنی در حقیقت یه نوع اشاره به تجسم هم هست. تجسم عمل از چیزهایی است که از روایات ما به روشنی استفاده میشه، و ملا صدرا هم خیلی خوب تبیین فلسفی کرده این رو که هر عملی که ما میکنیم با نیتی که برای اون عمل داریم یه تأثیری در روحمون پیدا ایجاد میکنه که موجب میشه روح شکل همون شکلی متناسب با اون نیت و اون عمل رو پیدا کن. خب گفتیم که شیخ اشراق ادله اقامه کرده بر مصول افلاطونی. سومیش بلندتر بگم چه انشاءالله. بله ظاهرن یه بار دیگه هم بهم تذکر دادن و غفلت کردن. بله. خیلی متشکر از تذکرتون. بله شیخ اشراق استدلال کرده برای اثبات مصول افلاطونی به قاعده امکان اشرف. گفته شکی نیست که این انواع مادی ولو کمالاتی دارن، شگفتی هایی دارن، ولی مجرد اینها فرد مجرد موجود برتریه، به خاطر اینکه اون همه رو یک جا داره، کمالاتی رو که انواع مادی به تدریج احیانا ممکنه پیدا بکنن و ممکنه مثلا اصلا پیدا نکنن. اون همه این کمالات رو بالفعل یک جا داره و ثابت و ازلی و ابدیه. پس بنابراین یه موجودی است اشرف از این موجودات مادی. و قانون امکان اشرف میگه اگر ممکنه اخص موجود بود، باید ممکنه اشرف هم قبل از او وجود داشته باشه. گفتیم که این قاعده رو شیخ اشراق در خیلی از جاها گفته، چند جاشو قبلا گفته بودیم. پس قاعده این بود که اذا وجد ممکن الاخص وجب وجود الاشرف قبله. عرض کردیم این در تلویحات هست، ظاهراً قبلا نوشته بودیم. تلویحات که میشه مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد یک صفحه 51، در حکمت الاشراق هست در صفحه 154-155. این قاعده رو آورده با استدلال بر این قاعده، مهم اون استدلالشه. گفتیم استدلال هم همه جا همین یک استدلاله. خب در حکمت الاشراق که هست، در شرح حکمت الاشراق شهرزوری هم هست، اونم اومده اینو تفصیل داده. شرح حکمت الاشراق شهرزوری صفحه 389، در شرح حکمت الاشراق قطب رازی هم هست. شرح حکمت الاشراق قطب رازی اونم در جلد دوم از شرح حکمت الاشراقی که انتشارات حکمت چاپ کرده، جلد دو صفحه 199-200. در متارهات هم گفتیم هست، متارهات مال خود شیخ اشراقه، صفحه 434 در رساله هست به نام کلمت و تصوف که در جلد 4 مجموعه مصنفات شیخ اشراق چاپ شده. کلمت و تصوف اونجا هم صفحه 116 عیناً قاعده امکان اشرف با استدلالش اومده. لمحات هم یک کتاب دیگه، یک رساله دیگه یه مال شیخ اشراق تو همون مجموع مصنفات جلد 4 آمده، صفحه 227. شهرزوری که شارح حکمت الاشراق، خودش یک کتابی داره به نام رسائل الشجرت الالهیه یا الشجرت الالهیه، بیشتر به الشجرت الالهیه معروفه، جلد 3 همین قاعده رو اومده با استدلالش ذکر کرده، صفحه 339-340. استدلال رو هم قبلا عرض کرده بودیم، منتها چون میخوایم نقد کنیم امروز دوباره مقدماتش رو مینویسیم. اذا وجد الممکن الاخص وجب وجود الاشرف قبله و دلیل علی، اونطوری که البته شیخ اشراق استدلال کرده. این استدلال شیخ اشراق در کلمات خود ملا صدرا اومده، ملا صدرا هم که این قاعده رو قبول داره همین استدلال رو کرده. علامه طباطبایی میفرمان یه راه بهتری هست، خودشون هم یه استدلال دیگری میکنن. این راهی رو که خود شیخ اشراق رفته و شهرزوری هم در کتابش تبعیت کرده و جناب آخوند هم در اسفار همون استدلال رو آورده، مبتنیست بر قاعده الواحد. مقدمه اولش اینه که الواجب تعالی واحدان، مقدمه دومش هم این است که والواحد لا یصدر منه الا الواحد. حالا بقیهشو کار نداریم فعلا، چون امروز به همین بیشتر نمیرسیم که ببینیم ما قاعده الواحد رو باید بپذیریم. بعضی گفتن قاعده الواحد بدیهیه، بعضی گفتن که خب حالا بدیهی نباشه استدلالی که داره ادله‌ای برش اقامه کردن. ما عرض میکنیم که این تا آخرش قبلا نوشته بودیم، ولیکن یرد علی، اولا اشکال اول این اینه که ان هذا الدلیل متفرع علی قاعدت الواحد، این قاعده الواحد رو میخواد، بل جعل بعضهم قاعدت امکان الاشرف من فروع قاعدت الواحد. شرح زوری هم در شرح حکمت الاشراق هم در کتاب الشجره الالهیه اصلا تعبیرش اینه که از فروع قاعده الواحد قاعده امکان اشرف. البته بعداً معلوم میشه که اینطور نیست، ولی قاعده امکان اشرف ممکنه یک کسی قائل بشه و قاعده الواحد رو قبول نداشته باشه. چون اینا فکر میکردن که تنها استدلال بر این قاعده از راه قاعده الواحده، گفتن خب این از فروع اونه. اما بعداً میبینیم که جناب علامه طباطبایی استدلال میکنن بر این قاعده بدون اینکه از قاعده الواحد توی اون استدلال بهره ای برده باشن. ولی خب حالا ما فعلا این استدلالی را که خود شیخ اشراق آورده برای قاعده الواحد میخوایم بررسی کنیم. میگیم خب بله، شرح زوری در شرح حکمت الاشراق همون صفحه 389 که گفتیم عبارتش اینه، میگه اقولو، یعنی بعد از اینکه عبارات شیخ اشراق رو نقل کرده حالا میخواد شرح بکنه، میگه هازا اصلون عظیمون مفیدون، یعنی قاعده امکان اشرف یک قاعده بسیار با عظمت و مفیدیه. و هو من فروع ان الواحد الحقیقی لا یستر عنه الا واحد، این اصل عظیم مفید از فروع اون قاعده الواحده. بعد شروع میکنه تبیین کردن. خب این دلیل اگر از فروع قاعده الواحده، خب باید بریم ببینیم این اصله چطوره، اصله چقدر اعتبار داره. ولیکن قد تبین فی مباحث علت والمعلول، چون اصل جای بحث قاعده الواحد بحث علت و معلوله، اونجاست که میگن آقا از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشه. اونجا روشن شده که ان هذه القاعده لا بینتون، این لا بینتون برای اینه که بعضی گفتن بدیهیه. شما اگه درست تصور کنید قاعده الواحد رو تصدیق میکنید. چرا؟ برای اینکه اگه میخواید دوتا معلول داشته باشید، قاعده سنخیت میگه باید علتتون با این دوتا سنخیت داشته باشید. اگه بخواست سنخیت داشته باشه، سنخیت علت با الف یک معناست، سنخیت علت با ب همون معنا که نیست، یه معنای دیگه. اگه این دوتا معنا بخوان در اون بسیط موجود باشن، دیگه اون وقت بسیط نیست. پس خیلی روشن تا شما گفتی موجود واحد بسیطه، همین تصورش کافیه برای اینکه تصدیق کنی که معلولش باید یکی باشه. چون اگه بخواد معلولش دوتا باشه، خودش باید دو حیثیت داشته باشه، درش دو خصوصیت باشه. چون سنخیت گفتیم معناش اینه دیگه، سنخیت یعنی در علت یک خصوصیتی هست که منشأ پیدایش معلول میشه. خب اگه دو تا معلوله پس باید در علتش دو تا خصوصیت باشه. پس بعضی گفتن این قاعده بیینه، ما میگیم نه این بیینه ولا مبینتون و نه مبینه، یعنی استدلالی هم که درست باشه، البته استدلال که برش کردن، ولی استدلالی که استدلال باشه یعنی برهان باشه، مغالطه نباشه، نداره. چرا؟ و ذالک لأن الدعاء البداهة، اونا که میگن بدیهیه ادعاشون مبنیون، مبتنی بر یه حرفیه که علاما یظهر من الشیخ و اتباعهی احیانا. شیخ البته خیلی جاها جوری حرف زده که با این اصلش سازگار نیست، ولی خب یه جاهایی هم یه جوری حرف زده که میخواد یه اصلی رو پایگذاری کنه. اون اصلی که میخواد پایگذاری کنه این است که من، اونی که یه از حرامن شیخ و اتباعی احیانا، من این است که من استحالت انتوجد معان متکسره به وجود واحد. بارها اینو اینجا گفتیم شیخ چون نمیتونه تصور بکنه که دو تا معنا به یه وجود موجود باشن، وقتی میرسه به صفات خدای متعال، خب خدا عالمه، قادر، حی، مختار، یا آقا این همه مرادف، یا عالم و قادر و حی و همه صفات یه مفهوم بیشتر داره. چرا؟ چون گیر میکنه اون اصلش، بهش میگه نمیشه که این معانی مختلف موجود باشن به وجود واحد بسیط. اگر اینا معانی مختلفن پس باید مصداقهاشون هم مختلف باشه، اون وقت پس وحدت و بساطت حق از بین میره. لذا خیلی صریح میگه که اینا مرادفن، یعنی چه بگی عالم چه بگی قادر، یه حرف خیلی شاخدار. به خاطر چی؟ به خاطر همین که اون اصل رو پذیرفته. خب این مبنای قاعده الواحد هم شده، بر همین اساس هم قاعده الواحد رو قائل شده. گفته آقا اگر بخواهد دوتا معلول از یک علت صادر بشه، این که این علت جوری هست که واجب ازش معلول اول، غیر از این است که واجب است ازش معلول دوم. این که ازش صادر میشه جوری است که بفرمایید صادر میشه ازش معلول اول، غیر این است که جوری است که ازش صادر میشه معلول دوم. دو تا معنا میشه و این خلف در بساطتش، خلف در وحدتشه، چون وحدتی که مواحدی که موضوع قاعده الواحده، بارها گفتیم یعنی یکیه و اجزا هم نداره، یعنی به هیچ نفع کثرت درش نیست، نه دوتا، خب این معلومه الواحد یعنی دوتا نیست، و نه دو جز داره، یعنی یکی هم که برگرده به دوتا نیست، چون اگه یکی باشه که دوتا جز داشته باشه، خب میگن میشه با یه جزش علت معلول اول باشه، با یه جزش معلول علت معلول دوم باشه. پس بنابراین اون که ادعای بداهت میکنه مبنیست بر این حرف شیخ. حالا فراجه، حالا ما اینا میخواد توضیحش هم میرسیم، حیث و ان من البین، چون از چیزهای روشن چیه؟ این است که ان مسانخت العلت والمعلول توجب ان لا يصدر عن علت واحده اکثر من معلول واحد. میگه سنخیت، اینه دیگه سنخیت، میگه یه خصوصیتی در علت هست که این معلول ازش صادر میشه. خب اون خصوصیته اگر دو تا معلول داشته باشه، یعنی دو تا خصوصیت، دو تا خصوصیت خلف در فراج شرح اشارات، چون میخواییم هم متنشو بیاریم هم شرحشو، میگیم شرح اشارات جلد 3 صفحه 122. عبارت شیخ اینه: مفهوم ان علتا ما بهیث و یجب انها الف غیر مفهوم ان علتا ما بهیث و یجب انها ب. این معنا که علتی به گونه ایست که صادر میشه ازش الف، غیر از این معناست که علتی به گونه ایست که صادر میشه ازش با. یعنی همون چیزی که مرحوم علامه طباطبایی هم در نهایه آوردن، میگن آقا سنخیت لازمه بین علت و معلول. اگه سنخیت لازمه، یعنی باید در علت یه خصوصیتی باشه که منشأ پیدایش معلول بشه. خب اگه معلول دوتاست، پس باید دوتا خصوصیت باشه. و ولذا دنبالش گفته و ازاکان، اینا عبارت های خود شیخه، و ازاکان الواحد و یجب انه شیئان فمن حیثیتین مختلفتی المفهوم مختلفتی الحقیقه. اگر یک شیء واحد ازش صادر میشه دوتا معلول، از دو حیثیته که مفهومهاشون مختلفه و حقیقتهاشون مختلف. البته بعد ادامه داره برای اینکه شبهات رو رفع کنه. مهم اینه که این بیان رو جناب خواجه میفرمایند که اینو چرا اسمش رو گوش تنبیه، چون میدونید که اشارات و بعد تنبیهات. اشاره رو تعبیر میکنه شیخ مال مسائلی که احتیاج به اثبات داره، برهان میخواد برش اقامه کنه. اما تنبیه یعنی چه؟ یعنی خود میفهمی. تنبیه یعنی شما توجه داری، فقط من میخوام به شما رو متنبه کنم به اون چی که میدونی، توجه بدم به اون چی که میدونی. وقت لذا خواجه فرموده یورید و بیانه ان الواحد الحقیقی لا یوجب من حیثه و واحد الا شیئا واحدا بالعدد و که ان هذا الحکم غریب من الوضوح و لذالک وسم الفصل بالتنبیه. گویا این دیگه واضحه، لذا اسم عنوان فصل رو تنبیه قرار داد. خب پس این همه مخالف داره چی؟ مردم اینو نمیفهمیدن این مسئله به این روشنی رو. فرمان و انما کسرت مدافعت الناس ایاه لاغفالهم معنى الوحدت الحقیقیه. خواجه میفرماید این که مردم با این مقابله کردن، مدافعه کردن با این که واحد حقیقی لا یصدر منه الا واحد، به خاطر اینکه غفلت کردن از اون وحدت، از موضوع قاعده. اگر واحد حقیقی رو معناشو میفهمیدن و توجه میکردن و غفلت ازش نمیکردن، قاعده الواحد را خوب. پس اگه بخوایم بگیم بدیهیه، باید اینطوری بگیم، همونطوری که خواجه داره توضیح میده. ولیکن قد تبین فی محله ان المعانی المختلفه غیر المتقابله. بله اگه مفاهیم متقابل باشن نمیشه به یه وجود موجود باشن، چون اصلا تعریف تقابل اینه، متقابلان امران لا یجتمعان فی موضوع واحد، اما نه معانی متقابل نیست. خب حالا معانی متقابل وقتی نشدن، اینجا دیگه هیچ اشکال نداره که همشون به یک وجود واحد موجود باشن. این میشه معانی که غیر متقابلن یجوز و انتوجد به وجود واحد بسیطه و قد اکد على ذلك الاخون. ملا صدرا این حرف رو در بسیاری از جاها روش تأکید کرده که آقا معانی مختلف میتونه به وجود واحد بسیط موجود باشه. فراج یک اسفار جلد یک صفحه 199 تا 201. بر من ربما تکون و مفهومات متعددتون موجودتن به وجود واحد بل متحدتن مع حقیقت واحده که مفهومات العلم والقدرت والحیات التي هي عین وجود الحق تعالی فإن امرا واحدا و حقیقتا واحدتا من حیثیت واحدت ربما کان فردن و مصداقن لمفهومات متعدده و معان مختلف. باز در جلد 3 صفحه 210 اسفار جلد 3 صفحه 210 یه عروض و زمانه للحرکه انما هو فی ظرف تحلیل. اگه میگیم زمان مقدار حرکته و مقدار عارض متقدر میشه دیگه، ولی نمیشه مقدار او دیگه. اگه میگید زمان مقدار حرکته یعنی عارض حرکت میشه، همونطوری که جسم تعلیمی مقدار چیه؟ جسمه. زمان مقدار حرکته، میگه این عروضش در ظرف تحلیله. چرا در ظرف تحلیله؟ فَإِنَّ الْحَرَكَةَ وَالزَّمَانِ كَمَا مَرَّ مُوْجُودَانِ بِوْجُودٍ وَاحِدٍ فَعُرُوزُ الزَّمَانِ لِلْحَرَكَةِ الَّتِي تَتَقَدَّرُ بِهِ لَيْسَ كَعُرُوزِ عَارِضِ الْوُجُودِ لِمَعْرُوزِ که عارض یکی باشه، معروض یه وجودیه، یعنی مثل محمولهای بزهیمه، بل من قبیل عارض الماهیه کالفصل الجنس والوجود للماهیه. یا در همون جلد 3 صفحه 233 و صفحه 233 یه یجوز و ان یجتمع فی وجود واحد سوریین کثیر من المعان ذاتیت المتفرقت فی الموجودات المتباین. در یک وجود واحدی که فقط صورت، یعنی چه؟ یعنی ماده نداره. در یه همچین وجودی میشه خیلی از اون معانی ذاتیه‌ای که متفرق است در موجودات متباین در همون یکی جمع بشه. اصلا ما به ابن سینا میگیم آقا شما مگر نمیگی خدا علت العلله؟ علت العلل یعنی چه؟ یعنی او به وجود آورده صادر اول رو، صادر اول به وجود آورده دوم رو و همطور اومده تا این عالم. خب میگیم حالا ما از این طرف شروع میکنیم، از پایین میگیم آقا اون علتی که آخرین معلول رو به وجود آورده به خاطر یه خصوصیت وجودی است که درش هست، چون سنخیتی نمیگه دیگه، که معلول را به وجود آورده. خب میگم اون خصوصیت وجودی به نحو اعلا و اشرف در علتش هست یا نیست؟ و همطور برو تا خدا. پس همه این چیزایی که صادر شدن، اون چه منشأ پیدایششون شده باید در خدای اونها چیه؟ چون علت و علل دیگه باشه. بر همین اساس جناب ملا صدرا میاد مقابل شیخ میگه آقا قاعده الواحد چیه؟ خدا علت فاعلی همه اشیاء بلا واسطه مباشرتن خودش خلق میکنه. چرا؟ چون اون چیزی که لازم داره برای فاعلیت در وجود خودش هست. سنخیت یه مقدار تحریف میشه احیاناً. به چی؟ به مشابهت. سنخیت که معناش مشابهت نیست. خود فلاسفه یه باب دارن، ببخشید یه فصل دارن در بحث الهیات که خدای متعال شبیه نداره. فی شیء من المعانی، تعبیر علامه طباطبایی در بحث الهیات در عنوان فصل اینه، فی انه تعالی لا یشارکه شیء فی معنا من المعانی. پس آقا سنخیت به معنی مشابهت نیست. سنخیت معنیش اینه که باید جوری باشه که علت که بتونه این معلول رو به وجود بیاره. سنخیت یعنی یه خصوصیتی باید درش باشه که بتونه این معلول رو به وجود. خب آقا در علت و علل همه اون خصوصیت هایی که همه علت ها دارن هست. بالاخره پس بنابراین این که شما میفرمایید نمیشه، آقا چرا؟ خیلی هم خوب میشه. در جلد سوم صفحه 233 فرمودن، در جلد سوم با صفحه 352 و صفحه 352 اونجا باز فرموده که المفهومات المتغایره لا یمکن ان تسیر مفهوما واحدا. چند تا معنا نمیشه یه معنا بشه بگیم علم همون قدرته. یعنی جناب شیخ که شما میگی اینا همه مرادفن، این نیست که. او یسیر بعضها بعضا به حسب المفهوم ضرورت ان کل معنا غیر المعنا الاخر من حیث المعنا. مثلا مفهوم العاقل محال ان یسیر عین مفهوم المعقول. این که نمیشه که یه مفهوم عین مفهومه. اونی که میشه چیه؟ نه، یمکن ان یکون وجود واحد بسیط یصدق علیه انه عاقل و یصدق علیه انه معقول. یعنی جناب شیخ در علم ما به خودمون پذیرفته، خودش میگه آقا شما علم به خود که داری عالم خودتی، معلومم چیه؟ خود شخص همون وجود نفس شماست که بسید، همون امر مجردی که واحد. یمکن ان یکون وجود واحد بسیط یصدق علیه انه عاقل و یصدق علیه انه حتی یکون الوجود واحدا و المعانی متغایرتن. باز در همین جلد 3 صفحه 353 شم هست و صفحه 353 طرف میگه آقا مگه میشه نمیشه دو تا معنا به یه وجود موجود باشن؟ آخوند میگه هازا غیر مسلم. اینی که شما میگی که نمیشه این ما نمیپذیریم. چرا؟ لجواز ان تکون مفهومات متعددت به حسب المعنا موجودتا به وجود واحد، فان الحیوان و الناطق معنیان متغایران یمکن انفکاک احدهما الاخر و هما معزالک موجودان به وجود واحدن فل انسان. لست حالت فی کون معان متغایر موجودتن به وجود واحد
ولو کان یجب ان یکون لکل معنن وجود واحدون حتی یستهی لکون معان متغایرت لها وجود واحد فکیف تکون النفس الانسانی مع بساطته جوهرن موجودن عالمن قادرن محرکن سمیعن بصیرن حیا. بل ذات الاحدیت الواجبیه التي هي مصداق جمیع المعانی الکمالیه و صفات الحسن الالهیه که چون اونجا به وجود واحد بسیط لاختلاف حیثیت فیه به وجه من الوجوه اصلا. باز در همین جلد 3 صفحه 357 و صفحه 357 گفته لیس المحال کون و معان مختلفه متحدتن فی الوجود به معنی انها منتزعتن مفهومن موجودن واحد کما کانت منتزعتن مفهومتن ان موجوداتن کثیره. باز در همین جلد 3 صفحه 379 و صفحه 379 یه هازل فازل، هازل فازل یعنی فخر رازی، مع کسرت خوزهی فل ابهاز لم یفهم الفرق بین مفهوم شی و وجوده. با اینکه این خیلی اهل بحثه و این همه غور میکنه در ابهاز، هنوز فرق بین معنای شی و وجود شی رو فرق نفهمیده. و توهم ان المغایرت فی المفهوم عین المغایرت فی الوجود، توهم کرده که اگر تغایر در معنا و مفهوم بود این عین این است که تغایر در وجود باشه. ولم یتفتن، توجه نکرده به ان صفات الله تعالی از ذاتیت الکمالیه که علمهی و قدرتهی و ارادتهی و حیاتهی و سمعهی و بصره کلها ذات واحدتون و هویت واحدتون و وجود واحد بلا اختلاف جهت لا فی العقل ولا فی الخارج ولا به حسب تحلیل به نحو من الانها. بعد دوباره ادامه داره، باز در همین جلد 3 صفحه 380 فعلم من ذلک ان مجرد تغایر المفهومات لا یقتضی تغایرها فی الوجود فجاز ان تکون هویت واحدتون بسیطه به جهت واحدت بسیطه مصداقا لحمل معان کثیره و صدق مفهومات کثیرت علیها. در جلد 6 صفحه 115-116 یعنی در خارج تعدد جهت، یعنی علم در خارج به شخص همون وجودی موجود میشه که چی؟ قدرت موجود. یعنی جهت فقط معنا متعدده و این یه چیزیه که واقعا مشکل بوده فهمش که ابن سینا و امثال ابن سینا، حتی علامه طباطبایی بعد از این همه تأکیدات ملا صدرا که هیچ جا هم ایشون بر این تأکیدات تعلیقه نداره که بگه آنم میشه، ولی اول بحث اصالت وجود توی نهایه میفرمایند که ما دو تا معنا میفهمیم از هر چیزی، یک معنا ماهیت، یک معنا چی؟ وجوده. و چون اونی که تو خارجه یکی بیشتر نیست، پس یکیش تو خارج هست. دقیقا همون حرف شیخه. چون نمیشه گویا دو تا معنا به یه وجود موجود باشه، پس شما باید ملتزم بشی به اینی که چون در خارج یه چیز بیشتر نداری، اون یا باید بگی وجوده یا ماهیته، و چون وجوده که نمیتونی بگی موجود نیست، پس باید بگی وجود موجوده، وجود خارجیت داره. ماهیت چیه؟ ماهیت یا حدشه اونطوری که در بدایه و نهایه و تعلیق اسفار فرمود، یا حتی حدشم یه چیزیه که شما تو ذهن خودت میسازی، نظیر اینکه ذهن شما وقتی با سراب روبرو میشه مفهوم آب شکل میگیره. دقیقا هم یعنی ماهیت یه حالت سرابی داره، واقعیت نداره. این همش ریشش در همین حرفه. این حرف رو اگر روش تأکید کرده ملا صدرا بی خود نیست، برای اینکه ساده نبوده. بله، در جلد 6 هم باز مرحوم آخوند صفحه 115-116 فرمان و حاضا یرشد و که الا انه حقائق الاشیا یجوز ان یکون لها وجود بسیط جمعی. این به شما نشون میده که میتونه حقایق یه وجود بسیط داشته باشه، ولی اون وجود بسیط هم جامع همه این حقایق باشه. باز در همونجا صفحه 254 جلد ششم، صفحه 254، المعان المختلفت الموجودت و به وجودات متعدده، معانی مختلفی که جاهای مختلف با وجودهای مختلف موجودن، قد تکون و موجودتن به وجود واحد، گاهی همشون یه جا جمع میشن به یه وجود. بعد مثال میزنه، فمن فعلم من هازا ان الاشیاء الکثیرت المتکثرت الوجود توجد به وجود واحد. باز در صفحه 261 262 و صفحه 261 262 تکثر العنوانات لا یقده فی احدیت ذات الموضوع. احدیت بالاتر از واحدیته. میگه اگر عنوانها زیادن، این که ضرر نمیرسونه به این که موضوع واحد احد باشه، یعنی واحد باشه یعنی یکی باشه، احد باشه یعنی بسیط باشه. فإن الهیسیات المختلفة التي توجب كثرة في الذات هي الهیسیات التي اختلافها بأسب الوجود. اون حیثیات مختلفی که موجب کثرت میشن، اونها حیثیت هایی هستن که خودشون هم وجودن متعددن. فإن الهيسيات المختلفة التي توجب كثرة في الذات هي الهيسيات التي اختلافها بحسب الوجود لا التي تعددها واختلافها بحسب الآثار. نه اونایی که اختلاف و تعددشون به حسب حقیقت خودشون و آثارشونه، یعنی این یه حقیقت داره، اون یه حقیقت داره، اون یه حقیقت داره، لذا این یه اثر داره، اون یه اثر. همین بحث ماست. بحث ما چیه؟ بحث ما که یه موجود واحد میتونه آثار مختلف داشته باشه. چرا؟ چون خصوصیت‌های متعددی در وجودش هست که هر کدوم از اون خصوصیت‌ها یه اثری رو داره. این همین است که در قاعده الواحد ما می‌خوایم اینو بذاریم منکر بشیم. این داره صریحاً همینو میگه. باز در جلد ششم صفحه 268-269 و صفحه 268-269 میفرماید که ما من موجود متأصل. یعنی چه؟ یعنی اصلا اونی که شیخ گفت که باید هر معنایی بر خودش وجود داشته باشه، اصلا این نمیشه. هر چیزی تو خارجه ها یه معنا نیست، معانی مختلفه. اینو ما یه وقت گفته بودیم اینجا، گفتیم برای اینکه یه معانی هست که اینا در حکم نقیزه اینه، جفت جفت در حکم نقیزه اینه. هر موجود رو شما در نظر بگیرید یکی از اونا باش. مثلا چی؟ میگه آقا موجود یا واجبه یا عین فقر و ربط. خب هر موجودی باید یکی از این دوتا رو داشته باشه دیگه. هر موجودی یا ثابته یا متغیره. خب هر موجودی باید یکی اینا رو داشته باشه. هر موجودی یا مادیه یا مجرده، باید یکی اینا رو داشته باشه. خب آقا همین معانی وقتی جمع شدن میشه چی؟ در یکی چندین معنا. برای اینکه از این دوتا چیزی که در قوه نقیزه اینه، باید هر کدوم از هر دوتایی یکیش باشه. ایشون هم میگه لا تکسر ما من موجود متأصل الا وهو بحسب هویته الوجوده مصداق و محمولات کثیرته. اون وقت بعد میگه کل ما کان اکمل ولا یخفا ایزن علا من له بصیره. میگه کسی که بصیرت داشته باشه براش مخفی نمیمونه که ان الوجود کل ما کان اکمل و اشد کان فضائله الذاتیت و اکثر و المحمولات المحاکیت و انها اوفر. باز در همین جلد 6 صفحه 332 333 هم همینو داره و صفحه 332 333 قد اشرنا فی مواضع من کتابنا انه قد تکون لماهیت واحده انها من الکل کان نداریم و انه قد تکون الامور المتغایره تو فی المفهوم و المعنا موجودتن به وجود واحد متشخصتن به تشخص واحد. میاد مثال بعدن میزنه. باز در جلد 7 صفحه 303 تا 306 دیگه حالا بخواییم بخونیم وقت میگیره، خودتون میتونید مراجعه کنید و خیلی هم اینا مخالف داره و بیشتر به خاطر همین مخالف ها بوده که ایشون هی رو اینا تأکید کرده. بله، در لمعات الهیه ملا عبدالله زنوزی هم باز تأکید شده بر این لمعات الهیه صفحه 317 فرمانده اتحاد چند رقمه؟ سوم آن است که دو معنا از معانی و دو ماهیت از ماهیاتی و یا بیشتر به یک وجود موجود باشند، خواه به حسب بدایت و فطرت چنین باشه مثل در خدا یا به حسب تحولات ذاتیه و استکمالات جوهریه اتحاد حاصل آید مثل در نفس انسانی. و صفحه 319 و آخرینش هم مرحوم استاد شهید مطهری هستند که در مجموع آثار شهید مطهری قدس الله سره جلد 5 صفحات 240 تا 241 می‌فرمایند که اختلافی که در باب اتحاد عاقل و معقول است در مورد تعقل انسان به غیر ذات خود می باشد. یعنی بحث در این است که انگامی که انسان مثلا فضا را تعقل می کند آیا وجود خودش و وجود این معقول یک واحد است یا دو واحد؟ که بعد می فرمند که خب معلومه یکیه، برای اینکه اتحاد یعنی هست. الحمدلله.